بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است به موازات مذاکرات در شورای امنیت تحریم‌های را علیه ایران اعمال کنند. ارتش آمریکا میگوید یک ایرانی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در سلیمانیه عراق بازداشت کرده. و جمهوری اسلامی میگوید یک هواپیمای فوق مدرن با نام سائقه را به پرواز آزمایشی درآورده است. در تهران ساعت 18:30 دقیقه 6:30 عصر پنج شنبه 29 شهریور ماه 86 20 سپتامبر 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان و همراه شما در یک ساعتی که پیش رو داریم در این مجله خبری که به مانند همیشه با تحلیل، گفتگو و گزارش عمده‌ترین تحولات روز را برایتان مرور می‌کند. اما پیش از نگاهی به فهرست این مطالب اجازه دهید تا آخرین خبرها را بشنویم. امروز با همکارم فرین عاصمی که هم اکنون در استودیو خبر رادیو فرداست. خانم عاصمی عصر شما هم بخیر.
سلام به شنوندگان، عصر شما بخیر آقای بغراتی. سخنگوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در پاریس گفت دولت فرانسه از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است به شرکت‌های بزرگ آن کشورها توصیه کنند از شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند. دیوید مارتینون سخنگوی نیکولا سارکوزی افزود که هیچکس باور نمی‌کند که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهد و دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به هیچ روی پذیرفتنی نیست. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان فردا جمعه رایزنی‌هایی را درباره اعمال مجازات و تحریم‌های دیگری بر جمهوری اسلامی آغاز می‌کنند. ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که یک ایرانی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را امروز در سلیمانیه عراق بازداشت کرده است. این شخص متهم به قاچاق بمب‌های ویژه‌ای است که در کنار جاده‌ها در عراق کار گذاشته می‌شود. وی همچنین متهم است که در آموزش نظامی افراطیون و ستیزه‌جویان خارجی و آوردن آنها به عراق دست دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی موفق شده است که هواپیمای جدید با نام سائقه را به پرواز آزمایشی درآورد. مسئولان نظامی جمهوری اسلامی این هواپیما را نسل جدید فوق مدرن هواپیمای آذرش اعلام کردند و می‌گویند امروز با حضور فرماندهان ارتش و چند نماینده مجلس شورای اسلامی در تهران به پرواز درآمد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه پس از مذاکره با محمود عباس و سلام فیاض رئیس و نخست وزیر تشکیلات فلسطینی در رام الله در کرانه غربی در کنفرانس خبری با محمود عباس گفت که آمریکا، اسرائیل و فلسطینی‌ها باید با قاطعیت برای موفقیت کنفرانس صلح خاورمیانه تلاش کنند. خانم رایس افزود که هیچ کس نمی‌خواهد با برگزاری چنین کنفرانسی وقت تلف کند و اسرائیل و فلسطینی‌ها باید سندی را تهیه کنند که چارچوبی برای مذاکرات تشکیل کشور مستقل فلسطینی باشد. دولت لبنان امروز پنجشنبه به مناسبت ترور آنتوان قانم نماینده جناح اکثریت ضد سوری در پارلمان آن کشور عزای عمومی اعلام کرده و به همین مناسبت ادارات دولتی، بانک‌ها و مدارس لبنان تعطیل است. آنتوان قانم روز گذشته در انفجار اتومبیلش در حومه بیروت پایتخت لبنان همراه 6 تن دیگر کشته شد. وی هفتمین شخصیت سیاسی ضد سوری لبنان است که در دو سال گذشته ترور شدند.
آخرین خبرها بود با فرین عاصمی، اما چه داریم در این مجله خبری شامگاهی؟ اجازه دهید نگاهی بیاندازیم بر فهرست مطالب امشب. پیشنهاد فرانسه برای اعمال تحریم‌های گسترده‌تر بر ایران از سوی اتحادیه اروپا و به موازات تحریم‌های شورای امنیت. دستگیر شدن یک ایرانی در عراق به اتهام قاچاق بمب‌های کنار جاده. در همین حال یک مقام ارشد نظامی ایران گفته است ایران نقشه بمباران اسرائیل در صورت لزوم را تنظیم کرده. آزاد شدن کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی از اوین پس از حدود 4 ماه. و گفتگو با نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا که مدت 8 ماه گذشته را در ایران و در حالت ممنوع الخروجی به سر برده است. همه اینها و بیشتر را تنها در بخش نخست مجله شامگاهی امشب خواهید شنید در 26 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. همچنان موج گیرندتان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. این مجله شامگاهی را با مطلبی در خصوص برنامه اتمی ایران آغاز می‌کنیم که همچنان در کانون توجهات جهانی قرار دارد. در حالی که رایزنی برای اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران از سوی شورای امنیت آغاز شده، پاریس اعلام کرده است که قصد دارد تحریم‌های جداگانه ای را بر تهران اعمال کند. سخنگوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در پاریس گفت دولت فرانسه از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است به شرکت‌های بزرگ آن کشورها توصیه کنند از شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری در ایران خودداری به عمل آورند. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با محمد رضا جلیلی، کارشناس امور بین‌المللی در ژنو.
از موقعی که آقای سارکوزی سر کار آمدند، جدی تغییراتی در سیاست خارجی فرانسه رخ داده و مهمترین تغییر به نظر من این نزدیکی است که بین واشنگتن و پاریس وجود آمده و یک نوع سیاست جدید اتلانتیک در دست تهیه هستش و در این همکاری ها موقعیت فرانسه در برابر مسئله ایران تغییر کرده و نزدیکتر شده به برداشتی که آمریکایی‌ها از مسئله می‌کنند. و همونطور که می‌دونید آمریکایی‌ها الان تحریم‌های دو جانبه رو درباره ایران سال‌هاست انجام می‌دن و از اروپایی‌ها خواستن که در این جهت هم بروند و فرانسه این تز رو قبول کرده و این یک تغییر اساسی هستش با دوران گذشته، دوران ریاست جمهوری آقای شیراک.
به نظر شما آقای جلیلی این مسئله باعث فاصله گیری فرانسه از اتحادیه اروپا نمیشه؟ چون مثلا در قبال همین تندتر شدن موضع پاریس که اشاره کردین، به عنوان مثال دیدیم که به دنبال صحبت‌های قبلی وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر، خیلی از دولت مردای اروپایی از جمله وزیر خارجه ایتالیا واکنش نشون دادن و در واقع به مخالفت پرداختن.
مشکل مسئله همین هستش و اون است که فرانسوی‌ها معتقد هستن که 27 کشور اروپایی همشون با فرانسه هم عقیده نیستن و حتی در داخل فرانسه هم بعضی از شرکت‌های و گروه‌های اقتصادی مخالف هستن با این سیاست. بنابراین کوشش دولت پاریس در حال حاضر این است که چند کشور مهم رو لااقل مثلا ایتالیا یا آلمان یا انگلستان رو با خودش نزدیک بکنه و با هم یک فشارهایی به ایران بیارن. ولی به طور غیر رسمی هم باید قبول کردش که الان بعضی از کشورهای اروپایی یک نوع تحریمات بانکی و مالی رو در برابر ایران اجرا میکنن بدون اینکه فشار شورای امنیت رو در نظر بگیرن. مثلا بانکهای آلمانی، بانکهای سوئیسی، حتی بانکهای هلندی تبادلاتشون و مبادلات بازرگانیشون رو با ایران محدود کردن یا حتی کاملا قطع کردن. و بنابراین این یک نوع برنامه شد در ادامه اون برنامه خواهد بودش، ولی احتمالاً اکثریت کشورهای اروپایی این رو قبول نخواهند کرد.
حالا به نظر شما تا چه حد اعمال این تحریم‌ها میتونه موفق باشه با توجه به مبادلات گسترده تجاری، صنعتی و اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران؟ به نظر شما دورنمای این تحریم‌ها چیه؟
به نظر من دورنماش محدود هستش در حال حاضر و تأثیر زیادی در مبادلات بازرگانی نخواهد گذاشتش و بنابراین جنبه سیاسی و روانی فشار بیشتر از جنبه واقعی فشار بازرگانی و اقتصادی خواهد.
حالا اگه بخواد این تحریم آقای جلیلی اعمال بشه، به نظر شما احتمالاً شامل چه مواردی خواهد بود؟
میشه گفت که یک مقداری از این تحریمات جنبه مالی و بانکی خواهد داشت و مقدار دیگرش هم میتونه در محدود کردن مسافرت های مقامات رسمی ایران به کشور اروپایی انجام بگیره یا اینکه در مورد صادرات وسایلی که به نظر بعضی از متخصصین میتونه در صنایع حساس نظامی ایران مورد استفاده قرار بگیره به این نوع خواهد بود. و تاثیر عمده من شخصا اعتقاد ندارم که اینها خواهد داشتش، ولی خب در بعضی از زمینه‌ها در حال حاضر هم حتی این تصمیمات کشور اروپایی مشکلاتی برای ایران به وجود به خصوص در زمینه بانکی و مالی بین‌المللی.
احتمال اعمال تحریم‌های جدید بر ایران از سوی اتحادیه اروپا، نظر محمد رضا جلیلی کارشناس امور بین‌الملل را شنیدید در گفتگو با رادیو فردا. اما در کنار مسئله اتمی، عراق و اتهام دخالت‌های ایران در آن دیگر قضیه است که نام جمهوری اسلامی را در رسانه‌های جهان تکرار می‌کند. در همین باره ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که یک ایرانی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را امروز در سلیمانیه عراق بازداشت کرده. این شخص متهم به قاچاق بمب‌های ویژه‌ای شده که در کنار جاده کار گذاشته می‌شوند. در این باره گلناز اسفندیاری با محمد توشین خبرنگار در کردستان عراق گفتگو کرده و نخست از جزئیات این بازداشت پرسیده است.
صبح امروز ساعت 2 در هتل سلیمانی پالاس واقع در کردستان عراق چند سرباز آمریکایی یه نفر را رو بودن به نام آقای فرهادی، اسمش بهش جوری عنوان شده. آقای فرهادی که چند روز پیش در چارچوب یه وضع تجاری شهر کرمانشاه کردستان ایران به کردستان عراق به شیوه قانونی اومدن. البته امروز رأس ساعت 2 جای نامشخصی بردن.
بازداشتش کردن منظورم؟
بله بازداشتش کردن و جای نامشخصی بردن. ما نمیدونیم کجا بردن.
خاص هست که به چه دلیل ایشون رو بازداشت کردن نیروهای آمریکایی؟
به گفته منابع خبری که من اطلاع دارم میگن اون نه با سپاه خود با سپاه فرزانه انقلاب اسلامی در ارتباط بوده.
و واکنش مقامات محلی اونجا چی هست؟ مقامات کردستان عراق در مورد این بازداشت؟
حالا هیچ چیزی نگفتن. وزارت خودمختار کردستان عراق چیزی نگفتن، ولی گفته میشه که در ارتباط هستن با آمریکایی‌ها در بغداد.
بازداشت یک ایرانی به اتهام قاچاق بمب در عراق، گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. به دنبال آذرخش، همانطور که در خبرها شنیدید، صاعقه امروز به پرواز درآمد. آذرخش و صاعقه نام دو هواپیمای جنگی است که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی یکسره در ایران ساخته شدند. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز با اعلام خبر پرواز آزمایشی موفقیت آمیز صاعقه گفت صاعقه چشم دشمنان سرزمین ما را کور خواهد کرد. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، صاعقه نیز مانند آذرخش از مرز نسخه برداری از هواپیماهای جنگی قدیمی ساخت آمریکا فراتر نمی‌رود.
مسئولان جمهوری اسلامی از صاعقه و آذرخش به عنوان هواپیماهای فوق مدرن یاد کردند. اما کارشناسان بین‌المللی تقریباً متفق القولند که صاعقه و سلفش آذرخش از نوعی مونتاژ هواپیماهای F-18 و F-5 ساخت آمریکا فراتر نمی‌روند. همین کارشناسان ساخت یک یا دو فروند از این دو نوع هواپیمای به نسبه از رده خارج شده در ایران را تحولی چشمگیر نمی‌دانند. به گفته کارشناسان یاد شده، ساخت هواپیماهای بمب‌افکن و جنگی هنگامی اهمیت می‌یابد که بتوان اگر نه هزاران که صدها فروند از آنها را در عرض مدت کوتاهی مثلا یک هفته از خط تولید بیرون فرستاد. در حالی که جمهوری اسلامی از دوران ریاست محمد خاتمی بران تا کنون صرفاً از خط تولید هواپیماهای جنگی یاد کرده، اما در عمل یک یا دو فروند از آنها را بیشتر به نمایش نگذاشته است. پرواز آزمایشی صاعقه را تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی امروز در تصاویری کوتاه نشان داد. صاعقه امروز در حالی به پرواز درآمد که روز پیش از آن در گفته‌هایی دور از انتظار معاون نیروی هوایی جمهوری اسلامی گفت ارتش ایران طرح‌هایی آماده کرده است تا اگر اسرائیل به ایران حمله کند خاک آن کشور را بمباران هوایی کند. پیش از آن نیز تهران امروز یکی از روزنامه‌های وابسته به حکومت در تهران اعلام کرده بود که موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی صدها نقطه اسرائیل را هدف گرفتند و به سوی هر یک از مواضع نظامی آمریکا در عراق 10 تا 15 موشک ساخت ایران هدف گیری شده است. ناظران میگویند این گفته‌ها و خبرها در واقع واکنشی است به این موضع اکید آمریکا که اگر فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران به حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد متوقف نشود، از گزینه نظامی به عنوان آخرین راه چاره برای رفع بحران اتمی ایران بهره گرفته خواهد شد. ناوگان نیروی هوایی جمهوری اسلامی در حال حاضر عمدتاً از هواپیماهای فرسوده‌ای متشکل است که مردریگ یا میراث دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی برای حکومت کنونی تهران است. به دنبال اسارت 52 دیپلمات آمریکایی در تهران در سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، تحریم و مجازات هایی که آمریکا برای جمهوری اسلامی وضع کرده تا کنون نه تنها مانع از بروز کردن هواپیماهای جنگی ایران شده که هواپیمایی کشوری غیر نظامی ایران را نیز دچار دشواری های گاه مرگبار ساخته است.
پرواز سائقه در آسمان ایران و نگاه علیرضا طاهری. در همین حال روز چهارشنبه معاون فرمانده نیروی هوایی ایران در گفتگوی با خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت در صورتی که اسرائیل به ایران حمله کند، ایران نقشه بمباران اسرائیل را تنظیم کرده. شهران تبری همکاران در رادیو فردا درباره امکانات نیروی هوایی ایران با دیوید هارتول سردبیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای نشریه خطرات اقلیمی مرکز جینز گفتگو کرده است که میشنویم.
از دیوید هارتول کارشناس خاورمیانه در مرکز دفاعی جینز میپرسم با توجه به افزایش تنش رابطه جامعه جهانی با ایران مانند اظهار نظر آقای کوشنر وزیر خارجه فرانسه از یک سو و پرواز هواپیمای اسرائیل بر فراز سوریه از سوی دیگر فکر میکنید این یک واکنش عصبی از سوی دولت ایران است یا اینکه دولت ایران واقعا خود را برای جنگ آماده میکند؟ من فکر میکنم در اصل این صحبت یک نوع تبلیغات سیاسی از سوی ایران است. همانطور که گفتید این اظهارات در پی چند هفته افزایش تنش در اطراف منطقه ایجاد شده. ایران دچار نگرانی از حمله اسرائیل به سوریه در هفته گذشته شد و همینطور از امضای قرارداد عربستان سعودی با بریتانیا برای خرید هواپیماهای جنگنده در هفته پیش. اینها همه به نگرانی ایران اضافه کرده است. من گزارشی را که به آن اشاره کردید خواندم و فکر می‌کنم معاون فرمانده نیروی هوایی ایران به خوبی می‌داند که اظهاراتش فقط تبلیغاتی است و قدرت نیروی هوایی‌اش به هیچ وجه قادر به مقابله با نیروهای اسرائیل نیست. از دیوید هارتول میپرسم یکی از تحلیلگران مؤسسه موسوم به ران در آمریکا نیز همین گفته شما را تایید میکند، اما در این حال میگوید ایران توانایی حمله محدود با چند موشک بالستیکی به اسرائیل را دارد. شما توان موشکی ایران را چطور ارزیابی میکنید؟
At the moment, the problem with measuring Iranian offensive aerial capability is that you're tending to work on figures from pre-revolutionary days when the makeup of the Iranian Air Force was fairly well established.
در حال حاضر برای اندازه گرفتن توانایی نظامی ایران بیشتر باید از داده‌های پیش از انقلاب استفاده کنیم که در آن موقع خب ایران قدرت نظامی قابل ملاحظه‌ای بود. البته ظرف 20 سال گذشته نیز ایران خریدهایی کرده است، اما به هیچ وجه در وضعیت سابق نیست. نیروی هوایی ایران بسیاری از لوازم یدکی لازم را ندارد. مضافاً به این که هواپیماها و دستگاه‌های قابل مقایسه با فناوری پیشرفته در این 30 سال و همچنین خلبان‌های تعلیم دیده برای رویارویی با این فناوری‌های جنگی جدید را ندارد. به طور خلاصه باید بگویم اگرچه ایران توانایی موشکی دارد، اما تعداد درست و توانایی آن به طور دقیق معلوم نیست. با این حال واضح است که به هیچ وجه قابل قیاس با توانایی اسرائیل نیست و به طور قطع این موشک‌ها بسیار اولیه و غیر پیچیده‌اند، در حالی که قدرت نظامی اسرائیل در واقع همانند آمریکاست. از دیوید هارتول کارشناس مرکز اطلاعات دفاعی جینز میپرسم این هفته یک مقام سپاه پاسداران ایران گفت پایگاه‌های آمریکا در اطراف ایران احتمالاً از عراق و افغانستان گرفته تا خلیج فارس هدف‌های مشروعی برای حمله از سوی ایران هستند. آیا این به معنی فراخواندن آمریکا به جنگ است؟
One would assume that would be the case. I think the problem the U.S. has is that even if Israel were to attack Iran, even on its own back, the Americans will be held by the Iranians as jointly responsible anyway. So the Americans are in essentially in no way.
گمان می‌کنم همینطور است. به نظر من مشکلی که آمریکا دارد این است که حتی اگر اسرائیل به تنهایی تصمیم بگیرد به ایران حمله کند، ایران آمریکا را مسئول و همدست اسرائیل تلقی خواهد کرد. به همین خاطر آمریکا در هر صورت از سوی ایران متهم می‌شود. از کارشناس مرکز دفاعی جینز میپرسم ایران بارها صریحاً و تلویحاً تهدید کرده است که میتواند تنگه هرمز را که شاهراه عبور تانکرهای نفتی است ببندد. فکر میکنید این تهدید موثری است؟
Possibly, although it's difficult to assess how much damage that would also do to the Iranian oil industry, because Iran itself depends largely on export of oil. So closing the Hormuz Straits would hurt the Iranian economy as much as it.
احتمالاً هست، اما باید دید که این کار چه صدمه‌ای به اقتصاد خود ایران خواهد زد که به طور تقریباً کاملی به صدور نفت وابسته است. بستن تنگه هرمز بیش از هر چیز اقتصاد خود ایران را که دچار مشکلات عدیده است فلج خواهد کرد.
شنونده گفتگوی همکارم شهران تبری بودید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مقامات غذایی ایران امروز پنجشنبه اعلام کردند که کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی پس از حدود 4 ماه شامگاه گذشته از زندان آزاد شد. گزارشی میشنویم در همین باره از آرمان مصطفی.
کیان تاجبخش اردیبهشت ماه گذشته همراه با حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مؤسسه آمریکایی وودرو ویلسون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و تحت بازجویی‌های مختلف قرار گرفت. آقای تاجبخش استاد جامعه شناسی شهری، نماینده مؤسسه جامعه باز یا اوپن سوسایتی و بنیاد آمریکایی سوروس در ایران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با ایدز و اعتیاد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم است. در خرداد ماه سال جاری تصاویری از وی به همراه هاله اسفندیاری از تلویزیون دولتی ایران به عنوان اعترافات پخش شد. پیش از آزادی آقای تاجبخش، هاله اسفندیاری نیز روز 12 شهریور ماه با قید وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شد و بلافاصله ایران را ترک کرد. کیان تاجبخش در مدت بازداشت وکیل مدافع نداشت. پرسشی که وجود دارد این است که هدف جمهوری اسلامی از زندانی کردن پژوهشگران و دانشگاهیان ایرانی آمریکایی، آوردن آنها به تلویزیون برای آنچه که اعترافات نامیده شد و سپس آزاد کردن آنها با وثیقه های چند صد میلیون تومانی چه بود؟ این پرسش را با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در میان میگذارم.
اجازه بدید به طور مقدمه بگم که با دشمنی که نظام های توتالیتر یا شبه توتالیتر مثل جمهوری اسلامی با جامعه مدنی چه در حوزه بین المللی چه در جنبه داخلی اون دارند، خب مسلم است که این نوع روابط به مذاق اونها خوش نمی اومد. بنابراین شاید انگیزه بازداشت ها همین بود. برای اون چیزی که مربوط به طرف خارجی قضیه میشه، باید دید اولا جامعه بین المللی، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم جامعه مدنی، این مؤسسات، دانشگاه ها، سازمان های مدنی که در پی این فعالیت ها بودن، آیا اینها هم در سیاست تجدید نظر میکنن؟ دیگه به این دعوت ها دست نمیازن از یک سو، و از طرف دیگه آیا نمایندگان جامعه مدنی در ایران، روشنفکران، دانشجویان، دانشگاهیان و مدافعان حقوق مدنی، حقوق زن، حقوق بشر، آیا اینها اگر دعوتی شد به این دعوت ها پاسخی میدن یا نمیدن؟ اینها رو به عقیده من باید طی هفته و ماه های آینده در دو طرف قضیه مورد توجه قرار داد. و تو اون چیزی که ایدئال جمهوری اسلامی است نیست که این رفت آمدها به تمام معنی متوقف بشه. همچنان که میدونید در داخل هم فشارها نسبت به گذشته وسعت و گسترش بیشتری پیدا کرده.
ایرانی آمریکایی هایی که آزاد شدند از نظر قضایی چه وضعیتی دارند؟
آقای تاجبخش همچنان ممنوع الخروج و نمیتونه از ایران خارج بشه. دو همکار شما و ما، یکی در حوزه جامعه مدنی هاله اسفندیاری، یکی خانم عظیما هم که با تودیع وثیقه‌های سنگین خارج شدند، با توجه به اینکه وثیقه‌ها چیزی به غیر از خونه مادرهای پیرشون نمیتونه باشه، بنابراین اینها مجبور هستند که فعالیت‌هاشون رو خیلی در ماه‌ها یا سال‌های آینده کاهش بدن. و صحبت‌هایی که روزهای اخیر حاله اسفندیاری در کنفرانس‌ها یا مصاحبه‌های مطبوعاتی متعدد کرده، خب به اعتقاد من تمام مشکلات اون رو، ناراحتی های اون رو، بدرفتاری هایی که طی بیش از 4 ماه بازداشت او با او کردند بازگو نمی کنه، به لحاظ این که باید به ایران برگرده. اگر دو مرتبه احضارش کنن که به احتمال زیاد خواهند کرد چون پرونده مفتوحه، در غیر این صورت خونه مادرش رو توقیف میکنن، مادر 90 چند ساله رو از خونه بیرون میکنن. در گذشته ما از این موارد زیاد دیدیم. همین حکم در مورد خانم پناز عظیمام هست. حالا یا همکاریش رو در رادیو فردا یه مقدار تعدیل بکنه، یا هم که اصلا از ادامه فعالیتش با رادیو فردا باز بمونه.
با سپاس از عبدالکریم لاهیجی. به رغم آزادی این دو نفر، مقامات ایران هنوز حاضر نشدند تا درباره وضعیت پرونده علی شاکری، یک ایرانی آمریکایی دیگر که در شهر لس آنجلس فعالیت‌های صلح طلبانه را دنبال می‌کرد، اطلاع رسانی کنند. آقای شاکری یکی از 3 ایرانی آمریکایی بازداشت شده توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در سال جاری است که هنگام درگذشت مادرش به تهران رفت، ولی از 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد.
آرمان مصطفی بود و نگاهی به وضعیت کیان تاجبخش. اما دیگر ایرانی آمریکایی که اخیراً در ایران دچار مشکل شده بود، نازی عظیما، گزارشگر رادیو فرداست. خانم عظیما که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از 8 ماه گذرنامه‌اش را ضبط کرده بود و به همین علت قادر به خروج از ایران نبود، روز سه‌شنبه تهران را ترک کرد و سه‌شنبه شب وارد واشنگتن، محل سکونت پسرش شد. خانم عظیما در اولین گفتگوی خود پس از خروج از ایران به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان همکار رادیو فردا پاسخ گفته است.
خیلی خوشحالم از اینکه دوباره توی خانواده هستم. البته خانواده پسرم، نوه‌هام رو می‌بینم، به خصوص نوه ندیده و اون دو تا دیگه پسرای دختر. این واقعا اسباب خوشحالیه. همینجا هم می‌خوام که خیلی تشکر کنم واقعا از پسرم، همکارانم، رسایی که توی رادیو بودن و همینطور دوستان دیگه که توی رادیو یا بیرون از رادیو من میشناسمشون و به من تلفن میکردن، از من حمایت میکردن، به هر حال به من دل میدادن. واقعا میخوام از همشون تشکر بکنم. البته از اینکه اینجا هستم همونطور که گفتم خیلی خوشحالم، ولی خب یه احساس دوگانه هستش، برای اینکه الان از خیلی کسانی که دوستشون داشتم دارم توی ایران هستن، مهمترینشون مادرم و خانواده هم، دوستان قدیمیم، خب از اونها دور هستم. اینه که همیشه انگار یه حالت مجموعه از احساسهای متضاد هستش توی آدم که متاسفانه نمیشه کارشم کرد.
توی این مدت 8 ماهه زندگی توی ایران چجوری بود؟ بالا پایین داشت نداشت؟
حالا زندگی توی ایران البته من خب به خصوص اوائل که تمام توجه هم به مادرم بود، برای اینکه به خاطر سلامتیش و واقعا در یه وضعیت خیلی خطرناکی بود. بعد از اونم که خب جریان پاسپورت و رفتن به دادسرا و بازپرسی و غیره پیش آمد که خب اونا هم خب مسائلی بود که بعد از سر میگذروندم و با وجود مسئله حال سندیاری و بقیه خب یه جوری هم خب اینم برای من وجود داشت که ممکنه من هم همچین سرنوشتی داشته باشم. مثلا من روزی که برای اولین بار احضار شدم به دادسرا، وکیل من گفت 50% ممکنه که تو رو همونجا بازداشت کنن، بنابراین مسواک و خمیر دندون و اینها تو با خودت بیار. یعنی با این حالت خب به هر حال من رفتم. در شما میتونید احساس کنید که اگه خودتون رو بذارید جای من یا هر کس دیگه که آدم چه حالتی داره. ولی خب به هر حال توی اون حالت انگار که آدم یه روحیه قوی پیدا میکنه، یه جوری این نیروهای دفاعی آدم خیلی قوی میشه. برای همین شما یه جوری سعی میکنید بیرون نگاه کنید، سعی میکنید که خودتون رو خیلی قربانی احساس نکنید، یه جوری بخندید به جریانات و فکر کنید که خب حالا بذار ببینیم چی میشه. خب خوشبختانه منو بازداشت نکردن اون روز، ولی خب وثیقه خیلی سنگین، فکر میکنم سنگین ترین وثیقه ایه که تا به حال برای کسی گذاشتن، برای من گذاشتن، و که هنوز این وثیقه به خودش باقیه.
شما در بهمن ماه وسط معالجاتی که رفته بودید آمریکا بکنید، آمریکا رو ترک کردین و علارغم این که در سفر قبلیتون به ایران با مشکلات مشابهی مواجه شده بودین، بازجویی، وزارت اطلاعات، ضبط گذرنامه، باز هم تصمیم گرفتید به ایران برید، در حالی که بعضی از افراد خانواده و دوستانتون گفته بودن که نکنید این کارو. چطور شد که این تصمیم گرفتید که این کارو بکنید؟
طوری که به من خبر داده بودن که واقعیت هم داشت، یعنی حتی کمتر از اون چیزی که واقعیت هم داشت به من خبر دادن راجع به حال مادرم، امید که به من گفتن که بیا برای آخرین بار اگر می‌خوای ببینی مادرتو. بعدم که خب خوشحالم که به هر حال رفتم، یعنی من تصمیم گرفتم که به هر قیمتی هست برم، حالا هر چی می‌خواد پیش بیاد، به خاطر اینکه به هر حال شما یه دونه مادر که بیشتر ندارین دیگه. و من می‌خواستم حتما ایشونو ببینم و باش باشم اگر بتونم کاری براش بکنم، به خاطر اینکه حتی دکترای مادرم در واقع قطع امید کرده بودن از ایشون. وقتی که من وارد ایران شدم برای بار سوم ایشون به آی سی یو برده بودن، تقریبا حافظه‌شون رو دست داده بودن، اصلا یه آمبولی توی ریه و یه آمبولی توی پا بعد از عمل جراحی که 4 ساعت زیر بیهوشی بودن و چندین بار ریه‌شون شستشو داده بودن به خاطر اینکه نمیتونستن تنفس بکنن. همه اینا به هر حال بود، نمیتونستن صحبت کنن اصلا، ولی خب من دیگه فکرم که دیگه بایستی که هر کاری که دستم برمیاد براشون بگم. ایشون مادرم یا مادر منو صدا میکرده، همونطور که هم برادرم هم بقیه میگفتن دلش میخواسته که من اونجا باشم و یه دلیل اینکه اینا حتما خواستن که من برگردم علارغم همه مشکلات، یعنی برادرم به من گفت که اگه میخوای برگرد، یا همین بوده. و وقتی که من آمدم ایران بلافاصله رفتم تو بیمارستان تو آی سی یو مادرمو دیدم. بعد البته فردا آی سی آمد بیرون و دیگه من همش پلشون بودم تو بیمارستان و اینا تا خونه. و خب الحمدلله الان دیگه از نظر سلامتی مشکلی نداره، مسئله‌اش همون راه رفتنه که هنوز باید با واکر راه برسیم. البته بگم که خیلی هم از نظر روحی مادر من یک خانم خیلی قوی هست و خودش واقعا خیلی به خودش کمک کرد.
حالا برنامه‌ای که برای روزهای آینده، هفته‌های آینده دارین چیه؟ برنامه‌تون رو ریختین؟ مشخصه؟
راستش رو بگم نه، برای اینکه واقعا الان خودم هم نمیدونم که میخوام چی کار کنم. فکر میکنم که نیاز دارم اولا یه مدتی استراحت کنم، یه کمی از اون حالت عاطفی و احساسی به هر حال بیام بیرون و یه خود رو فکر کنم و همه جوانب رو در نظر بگیرم، ببینم چه برنامه میخوام داشته باشم.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود با نازی عظیما همکارم در رادیو فردا که مدت 8 ماه گذشته را در تهران ممنوع خروج بود. یادآوری میکنم که رادیو فردا پذیرای نظرات و پیشنهادات شماست. 00420221124113.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست در تهران، 7 عصر، نیم ساعت را در کنار هم بوده ایم. 30 دقیقه دیگر این مجله شامگاهی ادامه خواهد داشت. سپاس که با ما هستید. اعطای جایزه حقوق بشر اتحادیه سراسری حقوقدانان آلمان به یک حقوقدان ایرانی، نگاهی به اوضاع اقتصادی ایران از دید و نگاه مطبوعات غربی و ترور یکی از سیاستمداران ضد سوری لبنان جزو مطالبی هستند که در بخش دوم این مجله شامگاهی خواهید شنید. اما تا پیش از آن اجازه دهید بار دیگر مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. بار دیگر فرین عاصمی.
سخنگوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در پاریس گفت دولت فرانسه از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است به شرکت‌های بزرگ آن کشورها توصیه کنند از شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کند. سخنگوی نیکولا سارکوزی افزود که هیچ کس باور نمی‌کند که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهد و دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به هیچ روی پذیرفتنی نیست. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به فی آلمان فردا جمعه رایزنی‌هایی را درباره اعمال مجازات و تحریم‌های دیگری بر جمهوری اسلامی آغاز می‌کنند. ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که یک ایرانی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را امروز در سلیمانیه عراق بازداشت کرده است. این شخص متهم به قاچاق بمب‌های ویژه است که در کنار جاده‌ها در عراق کار گذاشته می‌شود و وی متهم است که در آموزش نظامی افراطیون و ستیزجویان خارجی و آوردن آنها به عراق دست دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی موفق شده است یک هواپیمای جدید با نام صاعقه را به پرواز آزمایشی درآورد. مسئولان نظامی جمهوری اسلامی این هواپیما را نسل جدید فوق مدرن هواپیمای آذرخش اعلام کردند و می‌گویند امروز با حضور فرماندهان ارتش و چند نماینده مجلس شورای اسلامی در تهران به پرواز درآمد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه پس از مذاکره با محمود عباس و سلام فیاض رئیس و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله در کرانه غربی در کنفرانسی خبری با محمود عباس گفت که آمریکا، اسرائیل و فلسطینی‌ها باید با قاطعیت برای موفقیت کنفرانس صلح خاورمیانه تلاش کنند. خانم رایس افزود که هیچ کس نمی‌خواهد با برگزاری چنین کنفرانسی وقت تلف کند و اسرائیل و فلسطینی‌ها باید سندی را تهیه کنند که چارچوبی برای مذاکرات تشکیل کشور مستقل فلسطینی باشد. دولت لبنان امروز به مناسبت ترور آنتوان قانم، نماینده جناح اکثریت ضد سوری در پارلمان آن کشور، عزای عمومی اعلام کرده و به همین مناسبت ادارات دولتی، بانک‌ها و مدارس لبنان تعطیل است. 11 عضو جدید وارد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. در بین اعضای جدید نام‌های عربستان سعودی، فیلیپین و ایرلند به چشم می‌خورد. کوبا و سوریه از جمله کشورهایی هستند که دوره عضویت آنها به پایان رسیده است. مسئولان کمیسیون انتخاباتی پاکستان اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور 6 اکتبر بیش از 2 هفته دیگر برگزار می‌شود. آقای بغراتی.
آخرین خبرها بود با فرین عاصمی. این مجله شامگاهی را با گزارشی در خصوص اعطای جایزه به یکی از چهره‌های سرشناس حقوقدان ایران ادامه می‌دهیم. در پی اعطای جایزه حقوق بشر اتحادیه سراسری حقوقدانان آلمان به ناصر زرافشان، وی در گفتگو با رادیو فردا این جایزه را به عنوان نمادی از همبستگی همکاران آلمانی‌اش با وی دانسته و گفته است دریافت چنین جوایزی وظیفه دشواری را که او بر دوش دارد سنگین تر می کند. ناصر زرافشان در گفتگو با شهرام میریان از رادیو فردا از سخنرانی خود در مراسم اهدای جایزه گفته است.
ماجرا مربوط به در واقع سیر تحولی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، مسائلی که در این پرونده ابتدا مطرح بود، خوب میدونید از یک سو موضع جمهوری اسلامی ایران این بود که این قتل ارتباطی به حاکمیت نداشته و کار گروهی خودسر بوده است. از جانب دیگر ماده‌ای که به استناد اون بنده رو محکوم کرده اند راجع به افشای اسرار دولتی صراحتاً میگوید هر کس اسرار مربوط به فعالیت دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها رو افشا کند، اگر قوه قضاییه معتقد به صحت کار خودش، یعنی بنده، اسرار مربوط به فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها رو افشا کرده، این با اون موضعی که قاتلان آمران و مجریان قتل‌های زنجیره‌ای گروه خودسری بودند در تضاد هست و این تضاد رو هرگز کسی حل نکرد. یک گوشش مثلا این بود. گوشه دیگه مربوط به مسئله صلاحیت بود، بحث فنی که من یه وکیل دادگستری هستم، یه فرد سیویل، و علی‌رغم معاذیر ناموجهی که آقایان آوردند به وسیله سازمان قضایی نیروهای مسلح دستگیر و محاکمه و محکوم شدم. شاکی سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، قاضی هم سازمان قضایی نیروهای مسلح، که اگر چنین هم نبود باز به هیچ شکلی جرمی که یک فرد سیویل مرتکب می شود در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیست. به هر حال این دادرسی از شروع تا انتهاش مغایر با مقررات و قوانین خود جمهوری اسلامی هم هست. مسئله به این جزئیات نه به تفصیل ولی اشاره ای داشت به وضعیت عمومی پرونده و در زمینه هایم خب من بحثی داشتم در زمینه نقض حقوق بشر تحت عنوان و به بهانه مبارزه با تروریسم تو خود کشورهای اروپایی. برخورد گرمی بود از ناحیه جمع حاضر در اون کنگره و مرا هم تحت تاثیر قرار داد.
آقای زرفشان، شما به هنگام دریافت جایزه حقوق بشر اتحادیه حقوقدانان آلمان گفتین که در نظر دارین یک جنبش حقوق بشری برپا کنین.
در این زمینه من ظرف دو هفته دیگه برخواهم گشت و طبعا در خدمتمون آرمان‌هایی خواهم بود که سرسر زندگیم رو تا حالا گذاشتم، وقتشون کردم و گمان میکنم بهتره که نتیجه کار آدم به جای خود آدم در این زمینه صحبت بکنم.
شما در سخنرانیتون به نشانه‌هایی از چرخش‌های اجتماعی در ایران هم اشاره کردین. ممکنه یکمی بیشتر، یکمی بازتر در این باره هم اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین؟
معتقدم نوعی چرخش در نگرش مردم در ایران نسبت به شرایط و وضعیتشون و تحول پیدا شده است که مضمون اصلیش اینه که به جای نگاه به بالا و توقع از دیگران، رفته رفته جنبش های اجتماعی در ایران به این نتیجه میرسند که باید نگاه رو متوجه پایین کرد، خواسته های مردم رو از خودشون شنید و به سازماندهی جنبش های اعتراضی مردم پرداخت. این کاملا محسوسه، علل خصوص در جریان کارگری، در جریان دانشجویی و در جنبش زنان.
آقای دکتر زرفشان، اصولا دریافت چنین جایزه‌ای چه نقشی میتونه در پیشبرد کارهای حقوق بشری شما در آینده بازی بکنه؟
طبعا این همبستگی تقویت خواهد کرد موضع کسانی رو که در راه این آرمان ها مبارزه می کنن، هم از لحاظ شخصی، از دید شخصی و فردی موجب ارتقاء روحیه فعالان اجتماعی و هم از لحاظ اجتماعی اونها رو در موقعیت بهتری برای تقریب هدف هاشون قرار می ده.
شما تا کی در آلمان خواهید بود؟
من یکی چند تا قرار ملاقات هست با آقای رئیس جمهور آلمان بود، البته اون انجام شد. با بعضی مراجع انجمنها، سازمانهای اجتماعی چند تا قراری دارم، ولی چون ویزام به دلیل تنگی وقت صرفا ویزای آلمان بود، ناگزیر فقط آلمان خواهم بود و از همینجا به ایران برمیگردم.
شما گفتین آقای زرفشان دیداری هم با رئیس جمهور آلمان هورست کولر داشتید، ممکنه بگین که در این دیدار چه گذشت؟
ایشون تبریک گفتن قضیه رو، خوشحال بودن از این بابت. بعد هم در زمینه وضعیت خود من، بعد وضعیت ایران، چگونگی وضع حقوق بشر در ایران و تحول این قضیه مذاکراتی صورت.
شنونده گزارش و گفتگوی همکارم در آلمان شهرام میریام بودید. ساعت 19 و 8 دقیقه است در تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. امروز نشریه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای در ارتباط با اوضاع اقتصادی ایران میگوید سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با انتقاد حتی همراهان و همفکران خود او روبرو شده. فریبا مودت نگاهی دارد به این گزارش.
خبرنگار گاردین در تهران میگوید حمله همراهان محمود احمدی نژاد به لحنش نسبت به تورم پولی کمرشکن در ایران موجب شرمساری وی شده است. جامعه ایثارگران انقلاب اسلامی، جمع انقلابیون کهنه‌کاری که با همکاری آقای احمدی نژاد ایجاد شده، به صدای کسانی پیوسته که از اوضاع اقتصاد کشور ناراضی‌اند و به رئیس جمهور هشدار می‌دهند که افزایش هزینه زندگی به فقرا لطمه زده و هدف وی را که عدالت اجتماعی عنوان کرده کرده بود خونسا می کند. این مجمع می گوید عامل اینها همه دولت است که ضمن شکست در کنترل حجم پول در گردش خود را به برنامه‌های پرهزینه اقتصادی متعهد کرده است. جامعه ایثارگران انقلاب اسلامی در گزارشی می گوید افزایش سرسام‌آور تورم پولی مستضعفان را تحت فشار قرار داده، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند که نتیجه آن مغایر اهداف، برنامه‌ها و شعارهای دولت احمدی نژاد است. این گزارش همچنین محمود احمدی نژاد و سایر مقامات دولت را متهم می کند که از تایید مسائل موجود اقتصادی خودداری کرده و با توسل به شوخی و مزاح آنها را کوچک و بی اهمیت جلوه می دهند. آقای احمدی نژاد کراراً شکایات مربوط به افزایش قیمتها را نادیده گرفته و آنها را مولود رسانه های مخالف دولت خوانده است. وی همچنین عامل افزایش بهای مسکن را شبکه های مخفی عنوان کرده است. گاردین می افزاید در سال جاری آقای احمدی نژاد در مقابل اعتراض نمایندگان مجلس در ارتباط با افزایش بهای گوجه فرنگی از آنها دعوت کرد از سبزی فروش محلش در نارمک دیدن کنند. آقای احمدی نژاد همچنین در واکنش به انتقاداتی که از سیاست‌های اقتصادیش شده است گفته است به توصیه‌های قصاب محله‌اش گوش می‌کند. به گفت قصابی در محله‌شان است که به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم واقف است و وی اطلاعات اقتصادیش را از او کسب می‌کند. گزارش اخیر در مورد اوضاع اقتصاد کشور و سیاست‌های آقای احمدی نژاد وی را برای نظرات به گفته این مقاله خودپسندانه‌اش به باد انتقاد گرفته و می‌گوید تورم پولی در ایران با تصمیمات آنی حل نمی‌شود. گاردین می‌افزاید اشاره این گزارش به حرکت اخیر آقای احمدی نژاد دائر بر صدور دستور به بانک‌های کشور برای کاهش نرخ بهره است. گاردین در خاتمه می‌گوید آقای احمدی نژاد در مرحله‌ای گفت از خدا می خواهم هرگز چیزی درباره اقتصاد ندانم و این به گفته گاردین یادآور اظهارات آیت الله روح الله خمینی است که زمانی گفت اقتصاد مال خر است.
سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرده است تحلیل گاردین بود و مرور فریبا مودت بر آن. همچنان در خصوص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، آنطور که اعلام شده در جریان سفرهایی که آقای احمدی نژاد در 2 سال اخیر به استانهای مختلف انجام داده، بیش از 9 میلیون نامه از مردم دریافت کرده است. آرمان مصطفی جزئیات بیشتری دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات رسمی ایران روز چهارشنبه دیروز گزارش داد که 40% این نامه ها برای درخواست وام بوده است. بقیه کار، خانه یا خدمات درمانی مطالبه می کنند. برخی از آنها مانند فرنگیس 68 ساله در ایلام به لطف آقای احمدی نژاد صاحب خانه شدند و او را قهرمان خود می دانند و برخی دیگر مانند حاجت مراد مردانی در اهواز ناامید از وعده های حکومتی درد دل خود را با رادیو فردا در میان می گذارند.
خونه ما رو در کنار تعدادی افراد بیچاره دیگه مستضعف دیگه تخریب کردن در ماه محرم یه بهمن سال گذشته بدون هیچ نوع ابلاغیه و تذکر حتی در منطقه روستایی بوده به نام دابوهیه. به ما گفتن که تو طرحی و باید تخریب شن و به ما گفته بودن معوض بتون میدیم. ما را حقیقت خونه همون رو خراب کردن، اون دیوار به دیوار ما را پولمون رو دادن، اما دیگران و ماها رو در 20 نفری هم بیشتر نمیشیم و طرح هم طرح صنایع فولاد پل ششم اهواز. اما هم نمیدونیم دیگه به چه جایی پناه بیاریم حقیقت. چرا در صورت جناب احمدی نژاد حداقل درصدی ازش 10% اینا رعایت نمیکنن. نامه جناب احمدی نژاد داریم اصلا اعتنا نمیکنم. من نمیدونم چه کار باید بکنم.
مفسر اقتصادی ایرانی سعید لیلاز با اشاره به بخشش‌های محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به رویترز میگوید احمدی نژاد با پول نفت رأی مردم را میخرد. و تحلیلگر دیگری که نخواست نامش فاش شود به همین خبرگزاری میگوید وعده دادن و خرج کردن پول نفت در سفرهای استانی کمکی به اقتصاد ایران نمی کند.
شنونده گزارش آرمان مصطفی بودید. با گزارشی بین المللی و از منطقه خاورمیانه که نارام است و طی روزهای اخیر ناآرامتر هم شده، این مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. ترور یکی از سیاستمداران ضد سوری لبنان در روز چهارشنبه با محکومیت بین المللی بسیار گسترده روبرو شد و آمریکا به ایران و سوریه برای آنچه دخالت در امور داخلی لبنان می‌خواند هشدار داد. بمبگذاری مرگبار روز چهارشنبه در بیروت که به کشته شدن آنتوان غانم نماینده پارلمان این کشور منجر شد، لبنان را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با چالشی بزرگ مواجه کرده است. جزئیات بیشتر با کیوان حسینی.
در روز چهارشنبه آنتوان غانم نماینده مسیحی پارلمان لبنان و از اعضای حزب کتائب، حزب فالانژهای لبنان، بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بیروت کشته شد. ترور آقای غانم آخرین دور از خشونت‌های است که از سال 2004 میلادی علیه منتقدین و مخالفین سوریه در عرصه سیاست داخلی لبنان آغاز شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این ترور ساعتی پس از وقوع حادثه گفت: من به شدت ترور دهشتناک آنتوان غانم نماینده پارلمان لبنان را محکوم می‌کنم. وی این ترور را نقشه‌ای تراژیک برای حمله به قهرمانان یک لبنان مستقل و دموکراتیک توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه افزود: ما شانه به شانه مردم لبنان ایستاده ایم، مردمی که در برابر تلاش‌های رژیم‌های ایران و سوریه برای بی‌ثبات کردن لبنان و ضربه زدن به حق حاکمیت لبنانی‌ها مقاومت می‌کنند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که هم‌اکنون در خاورمیانه به سر می‌برد، بمب‌گذاری اخیر را اقدامی دیگر در کمپین وحشت خواند. وی عاملین این بمبگذاری را کسانی خواند که می‌خواهند در پی به دست آمدن پیروزی‌های دموکراتیک دشوار برای مردم لبنان، ساعت لبنان را به عقب بازگردانند. در پی ترورهای مخالفان سوریه در لبنان و انتشار نتایج تحقیقاتی که از دست داشتن سوریه در قتل رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، خبر می‌دادند، ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری انتقادهایی را علیه سوریه ابراز داشته است. سوریه دست داشتن در هر گونه تروری در لبنان را تکذیب کرده است. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در برابر این پرسش که آیا سوریه در قتل آنتوان غانم دست داشته است، تلویحاً گفت که هنوز هیچ مدرکی در این زمینه وجود ندارد. سخنگوی کاخ سفید گفت:
این تصادفی نیست که ترور آنتوان غانم از اعضای پارلمان لبنان در زمانی اتفاق می‌افتد که این کشور برای انتخاب رئیس جمهوری جدید آماده می‌شود. ایالات متحده به حمایت از لبنانی‌هایی که شجاعانه برای دموکراسی و استقلال به پا خواستند ادامه می‌دهد.
تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن درباره ترور آنتوان غانم گفت:
از سال 2004 تا کنون طرح‌هایی برای ترور شخصیت‌های سیاسی ریخته شده است. این طرح‌ها به طور مشخص برای مرعوب کردن مردم لبنان که به دنبال ساختن کشوری دموکراتیک و مقتدر هستند ریخته شده است. قربانیان این حمله از مردمی بودند که در مقابل سوریه و دخالت‌های آن کشور در امور داخلی لبنان ایستاده بودند.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ضمن بیان اینکه شخصا از حادثه ترور آنتوان غانم غم‌زده و خشمگین است، افزود: باید به تمامی زوایای چگونگی وقوع این جنایت شنیع نور تابانده شود و عاملین آن باید به دادگاه کشانده شوند. اتحادیه اروپا ضمن اینکه از دولت مردان لبنانی خواست کماکان برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری 25 سپتامبر تلاش کنند، ترور اخیر را محکوم کرد و آن را اقدامی پست توصیف کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز این اتفاق را طرحی ظالمانه برای بی‌ثبات کردن لبنان پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواند و آن را محکوم کرد. روسیه اعلام کرد که برنامه ریزان و عاملین باید شناسایی و مجازات شوند و ایتالیا این حادثه را اقدامی تروریستی خواند که با هدف بی‌ثبات ساختن زندگی سیاسی لبنانی‌ها در این مقطع حساس انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز گفت: ما صمیمانه امیدواریم که تمامی احزاب لبنان بتوانند از راه رایزنی و مذاکره به اتحاد دست یابند و به ثبات و توسعه بازگردند. کانادا ضمن اعلام حمایت از نخست وزیر ضد سوری لبنان فؤاد سینیوره این بمبگذاری را حمله به استقلال، ثبات و دموکراسی لبنان خواند. وزارت امور خارجه ایران نیز ترور آنتوان غانم را شدیداً محکوم کرد. در بیانیه‌ای که با امضای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران منتشر شد، این بمبگذاری اقدامی کورکورانه خوانده شده که از سوی دشمنان وحدت و همبستگی ملت لبنان در شرایطی که ابتکار عمل رئیس پارلمان لبنان در حال شکل گرفتن بوده صورت می‌گیرد.
بمبگذاری بیروت و چالش لبنان واکنش‌های جهانی بود به این ترور در گزارش کیوان حسینی. در همین خصوص درباره این بمبگذاری مرگبار و اهمیت و عواقب منطقه‌ای آن نظر یک کارشناس را جویا شده ایم. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا.
مهمترین امری که در این مورد میشه به اون اشاره کرد این است که وضعیت لبنان همچنان ناآرامه. این ترورها همچنین نشون میدن که گروهایی در داخل لبنان چه از خارج کنترل بشن و چه در داخل از داخل لبنان، این گروه ها بر این هستن که اوضاعی رو که تحت فشار خارجی ها و همینطور گروه های مختلف احزاب مختلف در داخل لبنان میره که سامانی پیدا بکنه به هم بزنن. این ترورها خب به تبع وضعیت مخالفین رئیس جمهوری فعلی لبنان رو تضعیف میکنه در مجلس، به خاطر اینکه مجلس بایستی به زودی تصمیمی برای جایگزینی رئیس جمهور فعلی بگیره و هر چی که از نمایندگان مخالف رئیس جمهور فعلی و سوریه کشته بشه به تبع مخالفت این گروه رو ضعیفتر خواهد کرد. در نتیجه قادر خواهند بود احتمالاً موافقین رئیس جمهور فعلی کسی رو به جای وی انتخاب بکنن که همچنان روابط مناسبی با سوریه داشته باشه و در داخل مشکلاتی رو برای گروه‌های نظیر حزب الله به وجود نیاره.
خواستم بپرسم که آقای حسن یری در شرایط کنونی چه تأثیری بر فضای سیاسی منطقه داره این ترور و اساساً اتفاقات از این دست؟
خب این ترور از اونجایی که در لبنان اتفاق میفته و لبنان همواره یکی از مشکلات منطقه خاورمیانه است، چهار راهی است که در اون کشورهای مختلف منافع مختلفشون با هم برخورد و استکاک پیدا میکنه، در نتیجه قطعا بر منطقه هم اثر خواهد گذاشت. از یک طرف دولت‌های سنی عرب منطقه خواهان این هستند که روند حوادث در لبنان به شکلی باشه که حضور ایران و یا اینکه نفوذ ایران رو در لبنان کم بکنه و در نتیجه خواهان این هستن که مثلا دولت سینیوره قوی تر بشه و در نتیجه بتونه کنترل اوضاع رو در دست بگیره، حزب الله رو در جای خود بنشونه. هرچه که وضعیت لبنان متشنج‌تر بشه به تبع این تصویری که کشورهای عرب منطقه به دنبال اون هستن دیرتر به منصی ظهور خواهد رسید.
شنونده تحلیل هوشنگ حسنیاری بودید در خصوص بحران لبنان در گفتگویی که با رادیو فردا داشت. جزئیات بیشتر درباره این رویداد و دیگر گزارش‌های ما را می توانید در وبسایت اینترنتی دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
سلام ملی ساعت 8 شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
radiofarda.com. در ضمن اگر در ایران به سر میبرید و برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت و مشاهده وبسایت ما مشکلی دارید، می توانید به آدرس فیلتر شکن ما مراجعه کنید که هر روز تغییر می کند. آدرس فعلی ما tahmures.com است. در گزارش بعدی رادیو فردا، سایت رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در حرکتی اعتراضی توسط شخص یا اشخاصی ناشناس در روز پنجشنبه 29 شهریور ماه هک شد. جزئیات بیشتر را از کیوان حسینی می‌شنویم.
شخص یا اشخاصی که سایت رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را هک کردند، در بخشی که به پخش زنده شبکه‌های مختلف تلویزیون اختصاص دارد نوشتند که این سایت در اعتراض به سیاست‌های یک طرفه صدا و سیما به دلیل حمایت‌ها از اقدامات به گفته آنها احمقانه آقای احمدی نژاد و تضییع حقوق مردم هک شده است. این پیام از حوالی ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت تهران در سایت رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفت و تا لحظه تنظیم این خبر مسئولان این سایت نتوانستند آن را تغییر دهند. پیشتر نیز بخش دیگری از سایت رسمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حملات اینترنتی قرار گرفته بود. حملاتی از این دست با انگیزه اعتراض به بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران بی سابقه نیست و پیش از این سایت‌های دولتی دیگر نیز حملاتی مشابه را تجربه کردند. هیچ گزارشی از هویت کسانی که در هک کردن سایت رسمی تلویزیون دولتی ایران دست داشتند تا این لحظه منتشر نشده و هیچ یک از مقام‌های رسمی سازمان صدا و سیما نیز به این موضوع واکنشی نشان ندادند. راه اندازی رادیو و تلویزیون بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی در انحصار حکومت است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که وظیفه اداره تمامی رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی ایران را به عهده دارد، مستقیماً تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. مخالفان جمهوری اسلامی ایران این سازمان را به موضع‌گیری جانبدارانه و عملکرد تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. در همین حال، انتقاد از این سازمان به مخالفین جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود. و پیش از این گروهی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نیز از آنچه موضع‌گیری های یک سویه این تشکیلات عظیم رسانه‌ای خوانده بودند انتقاد کرده بودند. اصلاح طلبان به ویژه در زمانی که دولت و مجلس را در اختیار داشتند، رسانه های زیر مجموعه سازمان صدا و سیما را به تخریب چهره دولت اصلاح طلب و سانسور خبرهایی که به این گروه سیاسی ارتباط داشت متهم کرده بودند. اما در این حال برخی هواداران تندروی محمود احمدی نژاد نیز در مقاطعی اتهاماتی مشابه را متوجه این سازمان کردند، هرچند که این اتهامات عموماً از سوی مدیران صدا و سیما تکذیب شدند. برخی از صاحب نظران رسانه‌های جمعی می‌گویند که شبکه‌های گوناگون رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران با سانسور اخبار، جانبداری آشکار از مواضع حاکمیت در تنظیم اخبار و حتی گاه انتشار خبرهای غیر واقعی بخش بزرگی از ماشین پروپاگاندا یا تبلیغات حکومتی را در ایران تشکیل می‌دهد.
گزارش بود از همکارم کیوان حسینی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در اینجا همچون تمامی مجله های شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر آخرین های دنیای ورزش با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش
در دومین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در باکو، مرکز جمهوری آذربایجان، کشتی ایران همچنان با شکست روبرو بود. علی اصغر بزوی، نایب قهرمان سال 2006 جهان در گوانگژوی چین و حسن تماسبی از دور مسابقه ها بیرون رفتند و رضا یزدانی در مرحله نیمه پایانی 84 کیلوگرم با شکست از گئورگی کیتایوف از روسیه تنها می تواند به مدال برنزی برسد که در رقابت های جهانی سال پیش به دست آورده بود. او پیش از شکست با لالیوف از ارمنستان و تمرنزوف از جمهوری آذربایجان پیروز شده بود. یزدانی سهمیه حضور در المپیک را دریافت کرد. علی اصغر بزری در وزن 74 کیلوگرم پس از پیروزی بر کشتیگیران جزایر، میکرونزی و قرقیزستان در دور سوم از جو هسکت آمریکایی شکست خورد و با شکست کشتیگیر آمریکایی از مرتضی علیوف روسی در دور بعدی بزری از رسیدن به مدال و یا دریافت سهمیه المپیک باز ماند. حسن طهماسبی در 66 کیلوگرم در دور اول مغلوب کشتیگیر تیم ارمنستان شد و با شکست کشتیگیر ارمنی در دور بعدی طهماسبی هم حذف شد. امروز مهلت ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حالی به پایان رسید که ثبت نام محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی برای احراز مقام ریاست فدراسیون فوتبال از سوی خبرگزاری های داخلی بازتابی وسیع داشت. سال پیش اخراج رئیس وقت فدراسیون فوتبال از سوی علی آبادی منجر به محرومیت فوتبال ایران از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال و تغییر اساسنامه‌ای شد که در آن دولت حق دخالت در امور مدیریت فوتبال را ندارد. با کنارگیری چند تن از نامزدهای این مقام، احمد رضا نیکار دبیر کل سالها پیش فدراسیون فوتبال اعلام کرد که رئیس آینده از بدنه دولت خواهد بود و منوچهر صالحی مدیر عامل پیشین تیم سایپا با نامشخص بودن شرایط انتخابات به خبرگزاری دانشجویان گفت امروز قصد ثبت نام داشتم اما تصور میکنم نتایج انتخابات از قبل روشن است. مجمع فوتبال روز 23 مهر برای انتخاب رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون تشکیل خواهد شد. هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با انجام دو بازی آغاز می‌شود. در تهران تیم رده سومی سبا باتری به پیکار تیم زباهم می رود و در شیراز استقلال تهران با برق مسابقه می دهد. تیم 13 امتیازی و پیشتاز پرسپولیس با تیم فجر سپاسی شیراز فردا مسابقه خواهد داشت. دیگر تیم پیشتاز سپاهان است که به دلیل داشتن مسابقه با تیم کاوازاکی ژاپن در مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا مسابقهش با پاس همدان به تعویق افتاده است. سپاهان بعد از تساوی بدون گل دیشب در اصفهان چهارشنبه هفته آینده مسابقه برگشت را در ژاپن با کاواساکی انجام می‌دهد.
دوستان، دنیای ورزش با فریدون شیبانی پایان بخش این مجله شامگاهی بود. با سپاس از همراهیتان در یک ساعت گذشته دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید. 30 دقیقه موسیقی می‌شنوید و سپس با دیگر